الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سا اما یحکمون. بحثمون در سوره مبارکه عنکبوت به لطف الهی و به امید حضرت حق شروع خواهد شد. این سوره بناست که به مسلمانها بفرماد اگر واقعا طالب حقید باید هزینه اون رو بپردازید و در واقع دو طرف مسئله رو تحلیل می‌فرماید. برکات سیر الالله رو و مشکلات این سیر را و بی نتیجه بودن اونهایی که میخوان مؤمنین حقیقی رو از این مسیر منصرف کنن، یعنی دقیقا قصه هر روز ما سوره عنکبوت. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی رحمت رحمانی و ناس برای شما پرده ای از حقایق را بگشاید. بسم الله که رحمان و رحیم است آمد در صحنه. الله وجود مقدس حق در جامعیت آمده است که یک نمونه رحمت خودش رو به شما بنمایاند تا هر کس که توانست این رحمت رو بگیرد و طالب این رحمت بود رو به اون کمالات اصلی و خاص که با اسم رحیم ظاهر می شود نایلش کند. پس همین که بسم الله آمد اول هر سوره ای، حق این است که امیدها بسیار زیاد بشه، یک خبری در عالم میخواد واقع بشه، از عالم غیب یک ندای جدیدی آمد بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجاست که هر وقت بسم الله می آمد وجود مقدس حضرت محمد صلوات الله علیه و آله متوجه می شدن که دریای رحمت خدا دوباره به جوش آمده است، دوباره می خواد یک حقیقتی را بگه. و بعد که سوره می آمد دیگه اون مسدیهای عظیمی که تو دل این ظهور رحمت بود نصیب اونهایی می شد که طالب بودند. خیلی عجیبه. بعد می فرماد الف لام میم. اصل قضیه عرض شد در سوره شورا، قصه ایست بین پیامبر و خدا. آیا میخواه بگه همین که میگه الف، قلب پیامبر میره در توجه به احدیت حق؟ خبرایی است به هر سوره. بعد که میگه لام، ظهور حق است در گستره عالم مخلوق، قلب حضرت را میبره به توجهات به حق در عالم مخلوق. و بعد که میگه می، میخواد بگه که تو را میکشم در خلوت خانه خودم و ختم میکنم این سیر به خودم. شاید ما نمیدونیم چه خبرست بین قلب پیامبر و لطف خدا در این الف و لام میم، ولی میدانیم که همه ی حرفا تو همین نکته بین قلب پیامبر و حضرت حق جاری شد. بعد از اینجاش دیگه به زبان، همین که میفرماد با زبان بشری اومده از رمزها را بگه. میفرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو. آیا مردم چطوری فکر میکنن پیغمبر؟ احسب الناس اینجوری فکر میکنن که ان یترکو، ولشون میکنیم ان یقولو آمنا، اگه گفتن ایمان آوردیم میگون بفرمایین تو برین اون بالا بشینین دیگه تموم شد. و هم لا یفتنون، و اینها رو به امتحان نمیگیریم، به سختی نمی اندازیم. خب این باید بحث بشه. خدا سری از خودش آشکار کرد. داستان قرآن خیلی شبیه هست به اخبار جمهوری اسلامی که گاهی خیلی چیزا خوبی میگه که هیچ رادیو بیگانه‌ای نمیگه، چون اونا دروغ میگن خیلی وقتا، اما چون دم دسته و میگه آدم فکر میکنه چیزی نیست. بعد که مدت‌ها مطالعه میکنه رو اخبار دنیا میگه دروغاشون اینا به رخ ما کشیدن به عنوان خبر دست اول. حالا بلا تشبیه، گاهی دل آقا کهنه میشه نسبت به آیات الهی. در روایت از حضرت پیامبر داریم که از خدا بخواید که خدایا حالا که داره دلم ایمانش کهنه میشه دوباره تازه کن. یعنی گاهی عمق عظمت آیه جلوه نمیکنه به قلب. ما باید خیلی مواظب باشیم. چیزی میگه در این آیه که سالها بشریت منتظرشه. وقتی که به پیامبر نازل میشه این آیه، افق هستی برای پیامبر معنی پیدا میکنه. این چیه؟ باید روش وقت بگذاریم. در قرآن داریم که بعضیا مدهنونن، سبک میگیرن آیات را. میگه که این قرآن نباید سبک بگیری، کم روش حساب کنیم. پس ظاهر آیه مشخص شد که میگه پیغمبر چی شده است که مردم ادعای دینداری میکنن و فکر میکنن تمام کار همینه و انتظار دارن ما اینا را درست و راستیشون نکنیم. ولقد فتن الذین من قبلهم. نه آقا، ما کارمون اینه که لقد حتما فتنا، فشار آوردیم ما به قبلیا. فتنا از نظر ماده لغت همون معنی آزمایش و فشار و ایناست، اما ماده لغت سنگ مخلوط به طلا رو نمیشه با حرارت عادی ذوب کرد، باید با فشار و حرارت اون تلاش رو در آورد. برای همین کوره‌ای که طلا رو درش از سنگ جدا میکنن همین میگن کوره‌ای است که فشار فتنه میارد براش، یعنی فشار همراه با حرارت، یه سختی خاص همه جانبه. میفرماد که لقد ولقد فتن الذین من قبلهم. سوگند و سوگند، ما قبلی ها را فشار آوردیم. اگه شما میبینین که در طول تاریخ هم یعقوب دارید، هم فرعون دارید، هم موسی دارید، هم نمرود دارید، ما با همین برنامه اینا را اینجورشون کردیم. حالا برمیگردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا، برای اینکه معلوم بشه که کی راست میگه. ولیعلمن الکاذبین، کی فقط ادای دینداری داره. بعد میفرماد که قضیه از این قرار است. آیه 4 ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون. اونایی که دارن به بچه مسلمان فشار میارن که از دینشون دست بردارن، بگن آقا ما را وا انقلاب، یسبقون از ما جلو زدن یا دارن کار ما را انجام میدن. سا اما یحکمون، خیلی بد برنامه ریختن. فکر میکنن که ما داریم بچه مذهبی ها را فشار میدیم تا از دینشون برگردن و بنابراین ما داریم رو دست خدا میزنیم. خدا دین آورده است که مردم دینداری کنن، ما فشار میاریم مردم پس میزنن، پس بنابراین ما پیروز شدیم. فقط خیلی بد فکر میکنن. کار خود ماست. از اول آیه باز نگاه کنیم. پس در این آیه سنت امتحان رو داره به ما گوشزد میکنه، میگه خیلی این فکر رو باید عوض کنی که کسی فکر کنه حالا که اومد در وادی دین بهش میگن بفرمان اون بالا بشین. اصلا اینجور نیست. تازه وقت اومد وارد دین، اول اینه که اینا فشار بهش بیارن تا اگه مدعیست بره به کارش. لطف خدا اینجا ظاهر میشه، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. یعنی میگه مؤمنین خیلی خوشحال باشین از این فشارها، خیلی خوشحال باشین، تو دل این فشارها خیلی چیزا روشن میشه که من نمیخوام یکیشا بگم، همه چه با هم انشاءالله یکی یکی میگیم. در دل این فشارهایی که با ایمان آوردن شروع میشه، اینا برکات زیادی داره. ما با رحمت خودمون این برنامه رو ریختیم که چی؟ ان یقولوا آمنا، که اگه کسی گفت آمنا ما اینا ترکش نمی کنیم، تازه یقش رو می گیریم، فشار بهش می دیم. سنت فشار و سختی بعد از ادعاست. حالا که طرف ادعای دینداری کرد، خب این یه چیزی برای خودش ممکنه مشتبه بشه، یه چیزی برای بقیه. برای خودش مشتبه بشه که نه دیگه، خب پس ما خوبیم. خداوند قطعه به قطعه زندگیش این رو سر فشار بهش میاره تا خودش معلوم بشه همچه خبری نیست. برای بقیه یه نفعی داره که ما تا حالا فکر میکردیم این خوب آدمیه، الحمدلله معلوم شد که رفوزه شد. الحمدلله نه به جهت این که این بیچاره رفوزه شد، الحمدلله که معلوم شد که دیندار نبودن است که این نتایجا میده. میفرماد که پس اولین بحث همینه که به صرف ادعای ایمان اصلا کار تمام نمیشه. باید و باید و باید حتما جامعه‌ای که ادعای دینداری میکنه منتظر فشارها باشه. مقایسه با بیدین ها باید نکرد. بیدین ها مشکلی ندارن، ادعایی ندارن، میگه من بیدینم. خب اینا خدا از کجا بیرونش کنه؟ این که بیرون رفته است. اون که دیندارست باید معلوم بشه که دینداره واقعا یا نه. حالا چرا هنوز حرف داریم. بعد میفرماد که یک سنن الهی هست که با این سنت ها به شکلای مختلف، بلاست، مسائل اقتصادی است، مسائل آبرویی است، هر چی هست، باید اینو تو مهلکه بندازد خدا میفرماد تا معلوم بشه که کیا بیرونن از این قضیه. چرا؟ چراش هنوز مونده است. بعد میگه که خب ما اینا رو امتحان میکنیم، حتما هم میکنیم، چون اصلا سنت ماست، از اول تا حالا ما همین بوده از کارمون. بعد میفرماد باید معلوم بشه که چی واقعا در قلب صادق است و در عمل ثابت میکنه که ادعاش قلبی است، و این که یکی نه ادعاش سر زبونش است و تو عمل شما میبینید که رفوزه شد، تو عمل میبینید که نه اینقدر ترسیدن با ایمان نمیخونه. مثلا شما یادتونه که بالاخره هر کس باید جانش رو حفظ کنه، اما این موشکه که از عراق میمد خب از دست خدا که در نرفته بود. بعضیا فکر میکردن این موشکه الان میاد فقط میخوره تو سر اینا، آن میشه دم نخوره اگه به ناس بخوره، همینطور 106 رگش میلرز. خب معلومه یه چیزیش بود، حالا هرچی هم میخواد پیشونیش پینه باشده باشه در سجده، دلت مرده است. خب تو که اینقدر این همه سجده کار ازش نیمه که میگوی که همه چی دست خداست، خب پس چطوره حالا این موشک اینقدر تو رو میلرزونه؟ یه وقت خب حالا به طور طبیعی باید برید تو زیر زمین، چه میدونی هم چرا باید بری؟ چون میگن که باید بری، اگه نه خب زیر زمین موشک از در زیر زمین یا تو زیر زمین شده اون، ما دیدیم خودمون رفت دیدیم. یه چیزای عجیب و غریب اینم گفتن که حالا حفظ جان کنید به عنوان تکلیف، اگه نه خب وقتی ما میدونیم امام خدا رحمتشون کنه تو این قضیه حتما میدونه هر چی گفته بودن نپذیرفته بودن، خودشون فرموده بودن بقیه برن، بعد فقط اجازه داده بودن که این کتاباشون که تو تاخچه هستا بذارن. من گفتم آقا یا اینا میرزه رو سر شما، من خب بذاریم پا، نمیخوام بگم اون لاوبالیگر یا بیپرواییوه مطرح بشه، ولی نه اینجا بالاخره باید روشن بشه. یعنی جامعه اسلامی نجاتش به اینه که امتحانهای سختی درش واقع بشه تا خلوص واقع بشه. میفرماد باید مدعی از غیر مدعی، صادق از کاذب روشن بشه. علامه رحمت الله علیه سه نکته میگن تا اینجا که مطلب سریع رد بشیم. یکی این که میگن امتحان مال اینست که باطن ظاهر بشه، لفظ که خب همه مدعی هم. امتحانه که نمونش هم که شما کم ندیدید که خیلی دو آتیشه ها، بعد دیدیم که نه اینا وقتی پول میاد همه آتیششون فروکش میکنه. دشمنم خوب میدونه که یه عده‌ای را قشنگ میشه با پول خرید، خیر ببینه میاد اینا را میخره، معلوم شد که چه کار است. یعنی پس سبق اونا را حالا میرسیم، اون فکر میکنه داره رو دست نظام اسلامی میزنه، نه اون داره در الحمدلله این مخاله ها را شناسایی میکنه، درونه میکنه، همچون که دیگه خیلی خراب شد میرن انگلستان یا آمریکا تحصیلات ادامه میدن. بلک شما نگون ای ناکس با بورس حالا دولت داره میره انگلستان ته. ببینید که خب اون چه که خدا میخواست شد یا نشد. دوم علامه میفرماند که سعادتی که خداوند وعده داده که در اثر ایمان به وجود بیاد در اثر ایمان واقعی است. خیلی به این جمله ایشون دقت کنید. بنابراین پس اولا برای خودتون باید معلوم بشید اون ایمانی که نتیجش در آیات بعد معلوم است لقای حق است، با حق خلوت کردن است، اون کدوم ایمانه؟ با امتحان است که معلوم میشه که یه سری ایمان ایمان نیست. ایمانی که آثار مثبت دارد، نتایج عجیب و غریب دارد، ایمانی است که تو امتحان خوب رو خودشو نشون بده. پس این باید روشن بشه که از طریق امتحان ایمانی که آثارش در هنگام شدائد ظاهر میشود بیاد به صحنه. کدوم ایمان ایمان حقیقی است؟ ایمانی که در سختی ها معلوم میشه ایمانه. خب پس اگر سختی نباشه تو جامعه چه معلوم میشه کی ایمان واقعی داره؟ هیچ وقت. حالا کدوم ایمانه که برکت داره به واقع؟ اون ایمانی است که تو سختی ها خودش نشون میده. حالا اگه این سختی ها اومد دو تا نفع داره. اولا برای خود طرف که میفهمه نه هنو باید رو خودش کار کنه، اونو بعد بحث میکنه، برنامه ریزی میکنه. مومن وقتی دائم در امتحان قرار گرفت مکانیسم امتحان و شناخ برنامه ریزی میکنه، میدونه این مسئله 10 سال طول میکشه تا حل شه، میدونه که این خطورات ذهنی که دل با خدا انس نداره مال تعلقات هست، میدونه این تعلقات آروم آروم باید نقشه براش بکشه، این میشه برنامه ایمان. یه چیز دیگه هم که نفع داره، میبینیم تو امتحانی آقا رفوزه شد، دیگه راحت میشین از دستش. شما چقدر ضربه خوردید از کسانی که خیلی از همه ادعاشون بیشتر. آخه بعضی آقا چون باید هرچی میگن قلبشون تصدیق کنید، خیلی نمیتونن بگن ما مؤمنی، چون قلبشون دروغ میگه، اینا نمیخوان قلبشون رو خراب کنن. اما بعضی ها قلبی نداره، شروع میکنید همچی برای شما جانماز آب میکشه که آدم میگه وای چقدر ما بدبختیم، هر شب امام زمان خواب میبینه و هر روزم که ائمه میان به خوابشا یه خواب. بعد آدم نگاه میکنه خدایا این ظاهرش که از هر هیچ آداب دینی را رعایت نمیکنه، این چه خبرشه؟ من به شما بگم این که دلش الهی نیست، شیطون هر روزی بازیش میده. نمیخوام بگم این خوابا که میاد میبینه دروغ سا، اما این اول باید از خودش بپرسه این خوابها از قلبش ریشه میگیره یا از خیالاتش. یعنی اگه کسی آرزوش این باشد بدون اینکه دینداری کنه مثلا یه کمالاتی پیدا کنه، خب خواب آرزوهاش رو میبینه. خواب آرزو که خواب نیست، خودش هم قشنگ گاهی اگه خواب را به اهلش بدن، البته اونا هم صلاح بدونن که بگن، دومه خروس را نشونش میدن. اما عرض من اینه که دلش که کنترل نمیکنه ادعاش را، همینطور میگه. شما میبینید مایوس میشی، ای وای پس ما خیلی عقبیم، این همه ما زحمت کشیدیم حالا هیچ خبریمون نیست، حالا این هر شب ملاقات داره، بعد تو امتحان میبینی به بچهش گم شده سکته کن، بچهش گم شده سکته کن. خب این فرد یه ساعت بعدش هم پیدا شد، آخه تو که اینقدر پس خیلی پس فرق کرد، اگه خدا این بچه اینا یه ساعت گم نمی کرد ما چکار میکردیم؟ ما مایوس میشدیم. نمیخوام بگم حال سر به سر اون بذارین دعا کنین که انشاءالله قلبش ایمانی بشه، ولی این امتحانا برای خود ما یه نفع داره که بفرما. اگه خبری بود، آخه بچه که دست خداست، دنیا که دست خداست، بچه گم شده دنبالش بگرد قش بکنی یا حالا چه کار کنه، هیچی هر طور میخوا بشه. این معلومه که تو خیلی خدایی، چون همه کار رو خودت میدونی یا میخوای برنامه رو درست کنی، ولی یه وقتش نه خدایا ما به امید تو میگردیم هرچی میخوا بشه. مثاله، یعنی هر کسا من قول به شما میدم قبلا نرجم ما از این علمون که نه دیگه ما خوب شده، ما دیگه هر امتحانی هست میپذیم، دم در خراب میشه الحمدلله. اگه خراب نمیشدیم چی میشه؟ دم در میفرمون بفرما برو دور خود درست کن. یعنی بی نهایت حضرت هست این بارگاه، لقد این لقد اهلش میدونن، یعنی ما خیلی رو این قضیه سفتی، ما دائم امتحانتون میکنیم. لقد فتنن الذین من قبلهم، یعنی یکی رو استثناء نکردیم، یعقوب علیه السلام باشد یا فرعون لعنت الله علیه، مگه میشه؟ خب بنابراین پس این نفع دوم امتحانم داشته باشید که باعث میشه چه هم شما بیدار بشی که آقا این آقا قرآن میگه که بگه، سواد داره که داره، ببین خدا تو قلب میشه، این تو عمل معلوم میشه. اگه میبینیم خیلی حریص به دنیاست، در روایت داریم عالمی که حریص به دنیاست در علمش متهمش بکنی، یعنی خب آخه ملاک جای دست. بله این به این معنا نیست که برفرض طرف اگه در ازای کارش میخواد حق زحمتش بگیرد، اونو من نمیخوام نفع کنم آم. نه، یه وقت نیست، یه کسی از شما میبینه این همش براش دنیا مهمه. خب حالا شما دلتون میخواه خدا اینو امتحان کنه که مسئله شما حل بشه یا نه؟ خب خدا امتحان میکنه، نفعه برای جامعه، فقط گاهی جامعه چشمشم میبنده. خدا اینقدر خوب امتحان میکنه، ما بازم میگم ایشالله بازه. خب این کار بده. خب شما که میبینید این طرف خود تعادل نداره، یه حرف پشت سرش زدن دنیا رو داره تو حلقش میکنه، خب این معلومه است که دلش مطمئن نیست که خدا حافظ آبروش است. این برای اون، از شما لاقل لخده تحمل کنید، دنبال هر کس که نمیشه بریم. خب خداوند که اینقدر خوب داره امتحان میکنه، بیام این طرف قضیه، خب هم خودمون امتحان کنه یا نه. در روایت داریم خداوند بزرگترین لطفی که به بندش میکنه اینه که عجب نگیردش، حتی گاهی عجیب است. این تو اصول کافی بکنم جلد 4 باب عجب یا جلد 3 میفرماد که گاهی بندمون را به گناه میندازیم، یعنی توفیق انجام عمل ثواب ازش میگیریم که گناه بکنه، که از این گناه نجاتش بدیم که عجب نگیردش. عجب یعنی پس خیلی این امتحان لازم است، نجات بشر به این امتحان است. و وقت این امتحان کجا لازم است؟ برای بوش لازم است یا برای من و شمای مذهبی؟ بوش که ادعایی نداره، بناست ما مذهبی ها که ادعا داریم امتحان بشیم، به همون معنا که عرض کردم نفعهاش هم که خیلی زیاده. بعد می فرماد که علامه یه نکته دیگه، سومین نکته که می فرماد رو این فلیعلمن الله الذین صدقوا، البته شاید به ذهن نیاد ولی چون گاهی به ذهن میاد، خب ظاهر آیه همین است که خودتون اول می فهمین، تا خدا معلوم بکنه که کی مدعی است، کی راسته، کی مؤمنه. اما ظاهر آیه این نیست، ظاهر آیه این است تا خدا بداند که کسی که صادق است از کسی که غیر صادق است کیه. ممکنه به ذهن عزیزان بیاد مگه خدا از قبل نمیدونست که حالا بدونه؟ اینا اصطلاحاً میگن که علم فعلی، بحث خوبی در فلسفه هست، محصلش اینه. یه وقت یه علم ذاتی داریم که حضرت حق عین علم است و علم به خودش کافی است، به علم به تمام مخلوقاته. چرا؟ چون خودش جلوه میکنه میشه مخلوقاتش. مخلوقات که جدا از خودش نیست، لم یلد و لم یولد، دوگانگی و زایدن و دوتا شدن بین خدا و مخلوقش نیست. پس اون همین که خدا علم به خودش داره، به تمام هستی در تمام مراتب و زمانها علم داره، اما اون علم ذاتی است. اما یه وقت ظهور علمش را شما میخواید بدانید، که شما بدانید که خدا میداند، خدا میداند و نشون شما بده، یعنی علم فعلی، یعنی در فعلی که از خدا صادر شده است به نام امتحان، حالا در این فعل دانایی خدا مشخص میشه. اما چرا میگه خدا بداند؟ یعنی به اعتبار فعل بداند، نه این تون ذهن که خب پس خدا قبلا نمیدونسته. نه، در این فعل حالا خدا داناییش ظاهر شده، و وقت چون نسبت به این فعل است میگم تا خدا بداند. تعبیر علامه هم نمیخواستندم خیلی روش بمونن، همین فرمودن که تا نشانه دانایی خدا در افعال انسان ها مشخص شود. حالا اگه وقت بیشتر خواستید، همینقدر جامع اون بحث است. تو بحث های فلسفی علم فعلی خدا آقایون بحث کردن. بعد میفرماد که ام حسبن، حالا اینجاشا دقت بفرماید، خطر ما اینجاست که فکر میکنیم حالا که این مشکلات هست و مطمئنم هستیم دشمنان اسلام این مشکلات رو برای اسلام درست میکنه، پس دیگه دست خدا نیست. آیه همینه میخواه بگه، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یسبقونا، آیا اونایی که کارا زش میکنن، یعنی چه؟ یعنی فشار برای بچه مسلمونه درست میکنن، کاری بعدی میکنن، جو میسازن توی این دستگاه، توی اون دستگاه نفوذ میکنن، بناشونو گذاشتن که کار مردم رو گیر بدن تا مردم با آخوندها بد بشن. تعبیر خودشونه دیگه، گاهیشون میگن آقا ما کارمون اینست که تو اداره کار نکنی، خودش هم نداره چی کار بیچاره میکنه، نمیدونه تو دست کیه، تا مردم بفهمن حکومت آخوندی بدن نمیخوره، ما کار نمیکنیم، سخت میگیریم، سر به سر مردم میذاریم تا مردم حقشون است دستشون را بسوزونن که چرا حکومت آخوندی تشکیل دادن برن. الحمدلله دیگه هرچی هم جلو رفتین شما تقریبا دیگه رسیدین، و تا به این مردم نرسن نمیتونن تجدید نظر کنن. انگار سنت خدام هست که یه عده‌ای بنا دارن با برنامه حساب شده وارد نظام اسلامی بشن، چه حالا چه صدر اسلامی. چون در نظام اسلامی کارا را گره بندازن که به مسلمونا فشار بیان، بعد که به مسلمونا فشار اومد، مسلمونا را به این فکر بندازن که آقا میدونی یا نه هر چی میخوریم از اسلام و آخوند و دین میخوریم، پس میدونی یا نه اینا را نمیخوان. دقیقا بعد میبینه که آره، اگه اگه اومدن از چادرش برداشت فوکلاش گذاشت بیرون رفتید کارش حل میشه. بعد میبینید که مذهبی که واجد میفهمن نه این مذهبی است گیر میفتد عمومی نیست. اونجا که حسا داریم میگم الحمدلله ما همچه اعتقاد نداریم که دشمن اینقدر توان اینا داره که تمام رگه های نظام اسلامی را پر کنه. نه دشمن امید داره که بعضیا این مشکل براشون پیش بیاد که فکر کنن هر چی ضربه میخوریم از چیه؟ از دینداریه و بعد از دین دست بردارن. آخر آیه 4 میگه سا اما یحکمون. اینا خیلی اشتباه میکنن. چرا اشتباه میکنن؟ برای اینکه ما میخوایم همینطوری نظام اسلامی رو خالص کنیم. ما قبلش گفتیم این سنت ماست که فشار بیاریم. مگه شیطان از دست خدا در رفت؟ خدا میخواد که بر وسوسه کند یه عده رو تا با وسوسه یه عده از دست وسوسه شیطان آزاد بشن، بشن عارف بالله. یه عده هم معلوم بشد که اینا شیطانی بودن قیافه مسلمونی میگرفتن. اون عارف بزرگ گفته بود خدا یا دستت با این شیطان درد نکنه. هی اگه ما به جایی رسیدیم از این شیطان تو بود که به جایی رسیدیم. این هی وسوسه کرد، تو به ما لطف کردی با این وسوسه جنگیدیم، اگه چیزی گیره اون اومد از این شیطونه. خلاصه نه شیطون این کار کرد، شیطونی که تو گذاشتی وسیله شد که وسوسهشو من ازش فاصله بگیرم به تو نزدیک شدم، لطف تو بود. اینو میخوام التفات بفرما بپاید. این تحلیل قرآنی خیلی کار ازش میاد. حالا هنوز ما بازم برمیگردیم روی این آیات ها، فعلا این نگاه حل بشه. من از شما خواهش همینه روی این آیه یه خورده دقت کنید. این آیه اگه درست حل بشه برای شما خیلی امیدهای واهی دشمنان شما که نمیخواد سیردون رو به نتیجه برسونید قطع میشه. امیدشون اینه که اینا این تحلیلشون رو که دارن مشکل برای مسلمان ها درست میکنن یه کار بزرگ میدونن، یعنی یه رقابت در مقابل پیغمبر و امام و اولیا میدونن. خدا میگه اینا خیلی اشتباه میکنن. ما اول باید اشتباه اینا را از این زاویه ببینیم که اینها کارشون کاری نیست که نتیجه داشته باشه. چرا حالا این مهمه؟ دو تا نفت داره. اولا هول نمیشید که ای وای پس این همه الان تو هر ادارهی بالاخره دشمن یه ناخونی وارد کرده است، پس عملا چی میشه؟ ثانیاً تو انحراف جامعه تحلیل داریم. اون آقا گفته بود چی؟ ببینید تحلیلا که آقا بفرمان 20 سال است، 20 چند سال جمهوری اسلامی نتیجهش این شد که خیلی آباد شدن. خب پس نتیجه بگیریم بعد چیکار کنیم؟ یعنی برگردیم به طاغوت؟ ببینید اینجوری میشه. اگه این آیه حواستون پرت باشه میرین از دست. این آقا چرا از دست رفته بود؟ میگه آقا بعد از مثلا 20 چند سال فعالیت جمهوری اسلامی و این که مردم ها به دین دعوت کردیم حالا خیلی ها بیدین شدن، پس حالا نتیجه میگیریم که پس این کارا که ما میکنیم بده. پس یه کارا غیر اینا چیه؟ کارای شاه. آخه یا همین کار رو باید بکنیم نقصامون هم برطرف کنیم، یا اینکه غیر این آخری ما همین کار رو باید بکنیم نقصامون رو برطرف کنیم. اما اگه حواست باشه که اصلا بنا همین بوده که آقا شرایط رو سخت کنه که یه عده بگم میدونی یا نه ما رو وا اسلام. خب حالا به دست که این شرایط سخت کنه؟ خب به دست کسایی که کار بد میکنن. یعنی این سیئاتش دقت کنیم، نه اینکه فردا بگو شیطان خیلی خوبه. آخه بعضی حالا از این ور میفته میگن حالا که جهان هستی شیطان میخواد پس خوبه شیطان. نه شیطان بده، ولی بودنش بودن نیست که از سنت خدا خارج باشه. برای همین هم میفرماد یعملون از سیئات، اینا کار بدی میکنن فشار میارن به مسلمونا، اما سبقونا ان یسبقونا یسبقونا اینا فکر میکنن از ما جلو زدن، رو دست ما زدن. سا اما یحکمون، اینا خیلی تحلیلشون غلطه. یحکمون یعنی اینجور فکر کردن و حکم کردن غلطه. پس چطوری ما حکم کنیم؟ همون که آیه گفت باید بدانید این حسین سنت انتها و در این سنت امتحان
خدا اون کاری که میخواد بکنه درو میکنه. یه صلوات بفرستیم. خدا میخواد چه کار کنه؟ آیه 5. من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اگه کسی دنبال خلوت با خداست، چه تو دنیا چه قیامت، این کار شدنیست. و هو السمیع العلیم، اون میشنوه ندای دل تو را و میدونه که چی میخوای و چطوری برات فراهم کنی. حالا برگردیم دوباره از اول نگاه کنید به آیا. میفرماد آدم ها قبول دارید که ناقصید، خیلی ناقص. حالا خدا باید با فشارهایی که به ما میاره غفلت و نقصمونه برطرف کنه یا نه؟ چرا نکنه؟ یعنی من و شما گاهی برای خودمونم مشتبه میشه که خیلی خوبی، فشار میاره غفلت، میگم عجب ما غافل بودیم از این ضعف ها. من خودم به دوستان بارها عرض کردم ما پیر مردا یه تجربه خوبی فقط داریم و این که گاهی میبینیم نه ادعاهامون بعد از 20 سال معلوم شد خیلی توش خالی بوده است. خب اینو که میفهمیم بعد دیگه امید نداریم این جوونم زود به نتیجه برسه، مطمئنیم انشاءالله به نتیجه میرسه، اما هی بهش میگیم حوصله کن، آروم باش، نتیجه میگیری. ولی صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد، تو باید خیلی وقت بذاری. یعنی خدا لطفی که به من و شما میکنه اینه که نقصامون و غفلتامون رو کف دستمون میذاره. با چی؟ با سختی ها. تو سختی ها میفهمیم که نه، کار هنوز آب زیرش میره. بعد میفرماد که ما این امتحان رو برای همه، من قبلهم یعنی همه، یعنی حواست کجاست؟ اگه یعقوب عزیز به جایی رسید از این همه فراغ و زنده باد یعقوب. واقعا آدم عجیبه. شما ببینید این یعقوب قوقا میکنه یا نه؟ علیه السلام خبر آوردن که اون بچه پیغمبردم رفت. خوب آیه رو ببین دوباره مطالعه کنید. پس یوسف که رفت، حالا اومدن گفتن که بابا بنیامین هم رفت، گرفتندش ها، دزدی کرد و گرفتندش. یعقوب به عشق اینا، شما خودتون ببینید شما به عشق کی زنده اید؟ وقتی تازه دلتون ایمان شد به عشق کسای زنده اید که آینه ی حقه. یوسف که یه آدم معمولی نبود، خیلی حرف امیرالمومنین وقتی امام است با عالم غیب ارتباط دارد به عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد بگو تا بنویسم این صحیفه فاطمه زهرا را، اسراری توشه. یعنی علی امام است، هیچ چیزی در هدایت انسان ها برای حضرت پنهان نیست، ولی کشف فاطمه جا خودشه، کشف فاطمه مال خودشه. یعنی در عین اینکه فاطمه زهرا شاگرد امیرالمومنین است در کشف امامت، امیرالمومنین میبینه یه چیزایی به اینشون دادن که باید شاگردی کنه. اینا کاری به دین و امامت نداره، همطور که حضرت موسی کشف خضری داره، میره شاگرد خضر میشه که پیغمبر بشه، پیغمبر که هست، که معصوم بشه، معصوم که هست، اما کشف خضری یه چیزیست. حالا موسی علیه السلام نتونست بکره، اما امیرالمومنین خضر بزرگی اینا قصه عجیبیست که کشفی هست در آینه وجود بعضی ها، یه چیزایی میذارن که اهلش تازه میفهمن. غیر ممکن بود من و شما، صرف من و شما، اینجا دیگه ما تعارف با شما هم نداریم، من و شما که هیچ وقت نمیتونیم از کشف فاطمه زهرا اون چیزایی بگیریم که در جان وجودی اون حضرت است و با امیرالمومنین است. یوسف یه چیزیست برای حضرت یعقوب، بنیامین یه چیزیست، پیغمبرن اینا. حالا خبر آوردن که ای یعقوب، یوسف که رفت که رفت، بنیامین هم رفت. یه وقت میگه برید بگردید ببینید یوسف رو پیدا نمی کنید. زنده باد پیغمبری که میدونه در این عالم خدا یوسف نگه داره. چرا میگه یوسف رو پیدا نمی کنید؟ یعقوب یعنی بنیامین گم شده است. ببینید افق تا کجا باز است. چیز میفهمی که افق تا کجا باز است، یعنی میدونه که نه این حرفا نیست، افق یوسف توشه است. برید بگردید پیدا بکنید. بعدم آخرش پیرانه رو که از کجا از مصر باز کردن، گفت اگر سرزنش هم نکنین دوباره بو یوسف رو میشنوه. گفتن به چی؟ گفتن تو همون فیزلال مبین، تو هنوز تو گمراه آشکاری. اما دیدیم که نبود، یعنی میخواه بگه که آدم ها یعقوب ها چطوری به اینجا رسوندیم؟ با یوسف بردن، یوسف رو بردیم. اما یوسف، یعقوب دید که یوسف از منظر رفت اما خدا نرفت. یعنی یعقوب در آینه توکل به خدا یوسف دید. خواهش میکنم به این دقت کنید، یعنی در سختی هایی که مهمان یعقوب شد، یعقوب یه چیزی دیگه دید، دید که خدا بنا داره در دل این سختی یعقوب و یعقوب کنه. اینا که دارد که من خیلی عجیب است، صبر میکنم و صبر جمیل. یعنی بعد از این که اومدن گفتن که حضرت یوسف علیه السلام را گرگ خورد، فرمود فصبر. یعنی اصلا نگاه چیه؟ نه من بناس یه سختی وارد بشه تحمل کنم و خدا هم همین صبر میخواد. یعنی چه؟ شما از خودتون بپرسید، یکی به شما بیاد بگه آقا این خبر ها شده، چیکار میکنید؟ من نمیدونم چرا یعقوب علیه السلام اینو گفت، نمیدونمم، نه اینکه نمیدونم، میدانم که یعقوب نمیداند چی میخواد بشه، اما میدانم که یعقوب میداند که لقد فتن الذین من قبله، یه خبرای بناس بشه، بناسی امتحان بشه، بناس یعقوب یعقوبیتش نشون بده. به اینا جمله رو دقت بفرما، یعنی تا استعدادهای پنهان اولیا با این سختی ها روشن بشه، چه برکتی از این بالاتر برای مسلمونا. تا معلوم بشه که در جان این یعقوب یه روح الهی خوابیده است. خدا یه چیزی که خیلی دوست داره ظهور زیبایی هاست. خودش میفرماد کنت کنزن مخفی، یا من یک گنج پنهان بودم. فخلقت الخلق لکی ان عرف، فاحببت ان عرف، دوست داشتم که شناخته بشم، خلق و خلق کردم. چو آدم را به بیرون ما فرستیم، جمال خیش در صحرا گذاریم، خودمون آوردیم. خدا دوست داره زیبایی ها را نشون بده. حالا زیبایی به چیست؟ به این که یک کسی که ادعا داره ما هستیم بگه که آقا 15 سال بینام و نشانت میکنم، پشت سرت حرف میزنم، پشت سرت میگن که جاسوس انگلیسی، بعد ببینیم تو میتونی نشون بدی که هیچی نشده، بعد از 15 سال تو هواپیما میگن آقا در چه حالی، میگه هیچی. خب این زیب، اگه این نشده بود، اگه کسی یه همچی وجودی را 15 سال تبعید نکرده بودن، تو این سختی ها گفته آقا دستم بالا، ما نیستیم، آقا ما نوکر دونیم، میریم یه نماز میخونیم، آدیه هیچ خبری نیم، کدوم چلوه میکرد. این زیبایی قرن 20 را خدا دوست داره، پس نمیذاره پنهان بشه. شما اگه یک زیبایی در عمق جان دونست، یقین بدونی خدا اینو آشکار میکنه، دوست داره آشکار کنه. با چه آشکار میشه؟ با سختی. این سختی چیه؟ چه میدونم چیه؟ من برای خودم و شما نمیدونم. پس این قاعده است که مده خیلی یاد دادن خدایا که ما نوکر دیم، دوست داریم تو را، اما خدا میگه که نمیذارم. ادعا باید یا مدعی از صادق روشن بشه. همه ما میدونیم که آقا ما دلمون میخواد اصلا با خدا خلوت کنیم، معراج داشته باشیم، الحمدلله که دائم میذاره کف دستمون. اینا فردا از خدا طلبکارم میشدیم که خدای ما اینقدر نماز خوندیم، ابی خدای نمیذاره اینجا، نه ما باید خودمون حل کنید برامون مسئله مون را. میفرماد که ما با این کار اگه طرف پاواساد، اگه طرف در امتحان واقعا پاواساد، خودمون رو بهش میدیم. آیه رو نگاه کن، آیه 5، من کان یرجو لقاء الله. اگه کسی برنامش اینست که خدا داشته باشه، کان یرجو، کان یرجو یعنی همین، یعنی برنامش اینست که با خدا ملاقات کنه. انشاءالله معلوم میشه که معنیش چیست ملاقات با خدا. فعلا بدنه بس روشن بشه. میگه اگه کسی برنامش اینست که خدا داشته باشه، برنامش اینست، حتما خدا خودش رو به این نشون میده. فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهُ، اون فرصتی که بعدش باید این با خدا ملاقات کنه، لَآتٍ، حتما میاد. ما اینا آیه رو وسعتش میدیم، یه اصلش که قیامت است. خب حالا برگردیم به آیات قبل، چطوری ما برنامه میتونیم داشته باشیم که خدا داشته باشیم؟ اینی که بدونیم تو این امتحانها ما را فشار میدن تا ایمانمون محکم بشه، بعد ایمانمون صفر میگیریم. در ازای این ایمان صفر گرفتن بهرش چیست؟ لقاء حق، خلوت با حق. میگه تو برنامه دین هست، پس هم معنی امتحان معلومه، هم نتیجه امتحان لعاتن، یقین بدون میرسی. این که میبینی هنون نرسیدی، برای اینکه خیلی نپخته ایم. خب شما خودتون نگاه کنید، ببینید دوستاتون توی دبیرستان دانشگاه و بازار اداره، خیلی هاشون خواهش میکنن، دقت کن، 10 سال پیش اینم میگفت مذهبی هم دیندارم بود، جب هم برفض یه سری میزد، ولی دیدید تو فرصت، خواهش میکنم به تو فرصتایی که بین دو تا چیز باید تصمیم گرفت، یا برد خودش خلاصه همرنگ جماعت کنه با اینا، یا اینکه نه رو این ادعای دینداریش واسه، احتمال داره فقر نصیبش بشه، احتمال داره سفره نانش تنگ بشه، ولی دیدید رفت، بدینم نشد ولی رفت. یعنی الان بعد از 10 سال ببینید یه مؤمن سر به هواست، مؤمن سر به هوا. حالا مقایسه کن، حالا نمیشه بگم خودتون، بعد مقایسه کنید با اون که تو اون 10 سال که باید یا همرنگ جماعت میشد یا نه خط دین و امام و شهدا رو میگرفت، هرچند که پوز نداشت، قربت میگرفتش، حرف تو سرش تو سر نبود، حالا سر به هوا نیست، خدا داره. یعنی واقعا وقتی که شما میدونی حسین واقعا چیز گیرش میاد، این کجا بوده است؟ من کان یرجو، این 10 سال پیش یه چیز میدونست که اون رفیقش نمیدونست، این میدونست این امتحان است و امتحان مفید نیست، فشار است. نمیشه این فکر آقا از سر بیرون کنی که بی فشار من و شما مهمان خدا میشیم، این نمیشه. پس آنی که فشار اومد نگوید تقصیر آمریکاست، گفت که من زودتر از آمریکا در صحنه، به قول اون آقا گفته بود شیطان سگ پاسبان در خونه خداست، همینطور آقا سگا میذارن دم خونه که پارس کنه کسی نیاد تو، نه فقط آشناوا را میده. خب یعنی آنی که شما تو این حالت میرید، این سنت امتحان، هر کی به جایی رسید این که سنت امتحان را نازش از دست بره. خیلی مژده عجیبی است آخر آیه، میگه که من کان یرجو لقاء الله، لقاء الله را انشاءالله جلسه بعد، حداقلش نیست خلوت با خدا، خدا داشتن خیلی قیمتی است. شما ببینید، خواهش میکنم روی این وقت بزنید، هر کی الان دل سرده، زبونه، احساس فقر میکنه، احساس کسلی میکنه، دنبال دنیاست، چون دلش بی خداست، بی خدایی خیلی درد بزرگیست. میگه کی فقط با خدا میشه؟ اون که برنامه داشته باشد امتحانها رو فشار، برای این بداند که میخوان ببینن ادعاست ایمانش یا صدقه. چیه؟ گاهی دیدین بس چون اصلا ذهنت خوبه، فعالم بودی، آقا هر چی کن کنم تا آمدی رد میشه. یکی اینه که آقا صبر سخت میگیرم، نه آقا آخه همیشه این طور نیست. یه وقت زدم تنبله، خب اونا باید تنبلیشا جبران کنه. یه وقت اصلا اینا نیست، آقا چرا تنبلم؟ من اونجا که میتونم میکنم، ولی درست من یه سایه دیگه میخونم، یه سایه دیگه. یه بار ما یه امتحانی میخواستیم بدیم، یه بچه ها گفتیم نمیخوان ما قبول میشیم. من امتحان گفتم آقا من 3 صفحه وا میکنم، هر 3 صفحه سوال میام. خودم نمیدونستم چرا به این فکر افتادم. 3 صفحه وا کردیم، همینا سوال میاد. همین 3 صفحه هم ما خوندیم. این دوره دانشگاه، یعنی استادی دانشگاه که بودیم، ما یه امتحان استاد معارف ها میگرفتن. همین اصلا این حرفا نیست، یه همین درست عکسش است. شما هر صفحه که میخونید سوال نمیاد. یه صفحه، یعنی گاهی یه خبرای دیگه هم هست، نبینید اینا را، خب نمیتونید زندگی درست بکنید، بی خودی مایوس میشین. مثال هم ممکن است کامل نباشه با، ولی تو ذهنم هست که بعضیا درست خودشونو تحلیل نمیکنن. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت وسیله تزکیه در مقام بندگی قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق پذیرش رهنمودهای حکیمانه ی رهبرش عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.